دشمن بداند ما موج خروشانی زاییده بحریم فرزند طوفانی در سنگر اسلام بگذشت از جانی بازو به بازو صف به صف ما آهنیم چنگیم سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بهره‌برداری از 26 طرح در صنعت آب و برق در استان تهران با حضور رئیس جمهور آقای روحانی. با وجود تحریم‌ها در 4 ماه گذشته 133 طرح مهم آب و برق به ارزش بیش از 19000 میلیارد تومان در کشور افتتاح شده است.
واکنش یکپارچه فلسطینی‌ها به تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای رونمایی از طرح موهوم معامله قرن، تأکید گروه‌های مقاومت برای ایستادن مقابل این طرح ننگین. رئیس تشکیلات خودگردان هم ترامپ را سگ خطاب کرد.
و پنهان‌کاری آمریکا درباره جزئیات سقوط هواپیمای نظامی این کشور در افغانستان. برخی گزارش‌ها از کشته شدن چندین افسر و مقام ارشد سازمان جاسوسی آمریکا در این حادثه حکایت دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام عرض می‌کنیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم صارمی و محمد رضا حورفر مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانیم.
26 طرح در صنعت آب و برق امروز در استان تهران با دستور رئیس جمهور به بهره برداری رسید. این طرح‌ها که از طریق ویدیو کنفرانس افتتاح شد، در زمینه آبرسانی، ساخت نیروگاه‌های خورشیدی، چندین طرح تأمین برق استان تهران است. یکی از این طرح‌ها تصفیه خانه هفتم تهران است که با افتتاح آن در هر ثانیه 5 متر مکعب آب بهداشتی و سالم به حدود 2 میلیون نفر از ساکنان مناطق جنوب و جنوب شرق تهران می‌رسد. آقای روحانی در این مراسم گفت با وجود فشارهای اقتصادی دشمن، فقط از مهر ماه امسال تا کنون 133 طرح مهم آب و برق در 22 استان کشور به ارزش 19440 میلیارد تومان افتتاح شده است. گزارش همکارم پیافری.
چندین طرح آب و برق استان تهران با حضور رئیس جمهور در پاکدشت و به صورت ویدیو کنفرانس در شهرستان استان تهران افتتاح شد. برای این طرح‌ها در مجموع بیش از 1000 میلیارد تومان هزینه شده است. رئیس جمهور در مراسم افتتاح و بهره برداری از واحد دوم تصفیه خانه هفتم آب تهران گفت این تصفیه خانه در هر ثانیه 5 متر مکعب آب بهداشتی و سالم رو به جمعیتی بزرگ، یعنی حدود 2 میلیون نفر در منطقه جنوب و شرق تهران میرسونه. رئیس جمهور افتتاح بیش از 1000 میلیارد تومان پروژه در استان تهران را در شرایط سخت کار بسیار مهمی دانست و افسود از مهر امسال 133 طرح مهم آب و برق در 22 استان با ارزش 19440 میلیارد تومان افتتاح شده است.
نزدیک 20000 میلیارد تومان پروژه در عرض این 4 ماه فقط تو آب و برق افتتاح شده این به معنای تلاش ارزشمندی است که امروز داره انجام میگیره. این به معنی قدرت دولت، این به معنی قدرت مردم، این به معنای تلاش ارزشمندی است که امروز داره انجام میگیره.
رئیس دولت 12 در ادامه سخنانش به انتخابات پیش رو اشاره کرد و گفت دوم اسفند ماه انشالله همه مردم در این انتخابات شرکت میکنند، زیرا این انتخابات در سیاست‌های منطقه‌ای، ملی و همچنین جهانی بسیار تاثیرگذار است. آقای اردکانیان وزیر نیرو نیز پیش از سخنان رئیس جمهور در مراسم افتتاح 27 طرح مهم صنعت آب و برق در استان تهران گفت برای افتتاح این طرحها حدود 35 هزار میلیارد تومان در بخش‌های مختلف آب و برق و فاضلاب هزینه شده است.
جمعیت حدود 14 میلیون نفری این استان که به تنهایی 10 میلیون نفر آن حدوداً در تهران بزرگ زندگی می‌کنند، حاکی از اهمیت توجه به موضوع تأمین آب، توزیع آن، جمع‌آوری فاضلاب، تصفیه و استفاده مجدد از آن هست. وزارت نیرو در استان تهران در حال حاضر پروژه‌های بسیاری رو در دست اجرا داره، مجموعاً 174 پروژه با هزینه حدود 35 هزار میلیارد تومان در بخش‌های مختلف آب، برق و فاضلاب با پیشرفت متوسط 45% در دست اجراست.
به گفته کارشناسان با اجرای این طرح 150 چاه خاموش خواهد شد و 100 میلیون متر مکعب برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی تهران کاهش می‌یابد.
طرح خروج ایران از MPT در جلسه علنی امروز مجلس اعلام وصول شد. طرح تنبیه و مجازات کشورهای همکار آمریکا در اعمال تحریم‌ها علیه ایران نیز یکی دیگر از طرح‌هایی بود که تقدیم هیئت رئیسه و اعلام وصول شد. نمایندگان مجلس امروز در ادامه رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده خدمات اقامتی هتل‌های 3 ستاره و پایین‌تر، مهمانپذیرها و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز را از این نوع مالیات معاف کردند. تصویب اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف به مدت 1 سال دیگر از مصوبات دیگر مجلس بود. مجلس شورای اسلامی تا 5 اسفند به علت پیش رو بودن انتخابات مجلس تعطیل خواهد بود. همکارم مختاری گزارش می دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور جلسه علنی مجلس با تسلیت فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خطبه عمیق آن حضرت را فریاد قربت اعلام کرد و افزود آن حضرت در خطبهش اطاعت از عترت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را اساس پایداری و نظام جامعه اسلامی اعلام کردند. آقای لاریجانی در ادامه با اشاره به برنامه ریزی گسترده آمریکایی ها برای ایجاد تفرقه در بین مسلمانان تصریح کرد اعلام جزئیات معامله غرب با همین هدف صورت میگیرد.
برنامه بزرگتری برای کل مسلمانان تدارک دیدند تا در قالب طرح قلابی غرب که اجزای آن را داره مطرح میکنند همه مسلمانان را تحقیر نمایند. اگر خوب دقت شود این جسارت هم نتیجه تفرقه کشورهای اسلامی است که به رژیم صهیونیستی و آمریکا اجازه این تبهکاری را داده است.
در ادامه مجلس وارد دستور جلسه شد. نمایندگان در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده خدمات اقامتی هتل‌های 3 ستاره و پایین‌تر، مهمانپذیرها و دیگر مراکز اقامتی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و یا اتحادیه‌های مربوطه را از مالیات بر ارزش افزوده معاف کردند. نمایندگان همچنین با تمدید 1 ساله اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف موافقت کردند. وکلای مردم همچنین به منظور تامین نظر شورای نگهبان لایحه موافقتنامه بین ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه را اصلاح کردند. وکلای مردم در خانه ملت همچنین با استعفای آقای داریوش اسماعیلی نماینده سروستان برای تصدی معاونت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کردند. در حاشیه جلسه علنی مجلس آقای عباسی سخنگوی هیئت رئیسه گفت
امروز پایان کار مجلس در این ماه است و گزارش کمیسیون تلفیق تا هفته آینده اعلام میشه. به همکارامون به مدت 10 روز فرصت دارن که پیشنهادهای خودشونو به کمیسیون اعلام بکنن. 5 اسفند ما ابتدا رئیس دیوان محاسبات کشور گزارش تفریق بودجه سال 98 رو اعلام خواهند کرد و بعد بر بودجه سال 98 گزارشش در صحن علنی مجلس آغاز خواهد شد.
در جلسه علنی مجلس همچنین چند طرح اعلام وصول شد که طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات، طرح خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای MPT و طرح الزام نیروهای نظامی به افشای اطلاعات نظامی و امنیتی آمریکا در مناطق غرب آسیا در چارچوب منافع ملی از جمله آنها بود.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی افزایش یارانه نقدی به 72,000 تومان را رد کرد. آقای شریعت مدیری در حاشیه جشنواره حاتم در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق درباره تجمیع یارانه نقدی و کمک معیشتی و تبدیل آن به یارانه 72,000 تومانی این موضوع را تکذیب کرد و گفت نمایندگان مجلس می توانند در قالب بررسی بودجه عمومی تغییراتی را پیشنهاد کنند، اما این موضوع در لایحه بودجه دولت به مجلس فرستاده پیش بینی نشده است.
نمایندگان محترم در قالب بودجه عمومی ممکن تغییرات اعمال بکنن، هنوز اصلا مجلس اصلا نگذشته، هیچ تکلیف اجرایی ما درباره اونها هم نداریم.
دولت هستش؟
نه، جز لایحه دولت چنین چیزی نبوده. خب ممکنه که در مجلس اسلامی در جریان تصویب بوده تغییرات ابلاغ دولت داده بشه. من به نظرم میاد که ما برای ایجاد یک شرایط مطلوب در روحیه و ذهن مردم ایران باید از هر گونه تشویشی جلوگیری کنیم، شرط فراهم کنیم که اونایی که دارن درآمد ثابت و پایین و متوسط هستند اطمینان داشته باشن که این برنامه‌ای که نظام جمهوری اسلامی ایران در پرداخت یارانه به صورت مستقیم یا پرداخت کمک حمایت معیشتی به اونها انجام داده یک برنامه باثباتی هست، اونها میتونن روش حساب باز کنن. تا جایی که مقدور اینو دستخوش تغییرات قانون ملاحظه‌ای نکنیم این امنیت بهتره.
سومین مرحله حمایت معیشتی امشب به حساب حدود 19 میلیون خانوار واریز می شود. آقای قمصریان سخنگوی سازمان برنامه بودجه گفت خانوارهایی که درخواست بررسی مجدد آنها از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تایید شده، حمایت معیشتی مرحله اول، دوم و سوم را همزمان دریافت خواهند کرد.
با توجه به تعطیلی فردا و قرار گرفتن روز دهم در پایان هفته، مقرر شد که سومین مرحله حمایت معیشتی انشالله امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز بشه. در این ماه هم از طرف وزارت تعاون 757,324 خانوار جدید مورد تایید قرار گرفتند که امشب به حساب اونها حمایت‌های معیشتی مرحله اول و دوم و سوم یکجا پرداخت میشه. با احتساب این خانوارهای جدید معرفی شده، مجموع خانوارهایی که حمایت معیشتی رو انشالله امشب دریافت خواهند کرد 18,997,096 خانوار تعیین شده.
جداسازی حساب‌های شخصی و تجاری قدم بعدی بانک مرکزی برای جلوگیری از پولشویی و سفته‌بازی. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ابلاغیه جدید خود به بانک‌ها درباره محدودیت انتقال بیش از 1 میلیارد تومان در درون شبکه بانکی گفت اقدام بعدی بانک مرکزی در راستای شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی و جلوگیری از پولشویی، جداسازی حساب‌های شخصی و تجاری است. طبق ابلاغیه اخیر رئیس کل بانک مرکزی، از این پس انتقال بخش بیش از 1 میلیارد تومان در بانک ها فقط با ارائه اسناد مثبته درباره علت انتقال پول میسر خواهد بود. آقای همتی گفت در هیچ کشوری مقام ناظر بانکی اجازه نمی دهد که نقل و انتقال بانکی بدون مستندات و اطلاع بانک از مبدأ و مقصد و دلیل انتقال وجوه و زینف آن انجام شود.
وزیر بهداشت گفت هیچ موردی از ابتلا به کرونا ویروس در ایران گزارش نشده است. آقای نمکی افزود تمام اقدامات لازم برای پیشگیری و کند کردن مسیر ورود ویروس کرونا به کشور انجام شده است. آقای حریرچی معاون وزیر بهداشت هم گفت تمام مسافران از چین در فرودگاه‌ها و بنادر کنترل می‌شوند. دکتر عرفانی رئیس اداره مراقبت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت نیز گفت از چندین روز پیش در وزارت بهداشت دستورالعمل ملی مقابله با ویروس کرونا جدید صادر شده است.
به دنبال گزارش مورد بیماری از کشور چین، همون روزهای اول با توجه به توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت و تجارب علمی که وجود داشت، همکاران ما در وزارت بهداشت دستورالعمل ملی مبارزه، پیشگیری و کنترل بیماری کرونا ویروس جدید رو تدوین کردند. در جلسات بین بخشی بین ادارات، ارگانها، نهادها و وزارتخانه‌های زیر ربط این دستورالعمل انتشار پیدا کرده، به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ ساخت شده و ما بر اساس این دستورالعمل کلیه نوادی مرزی اهم از هوایی، زمینی و دریایی رو تحت پوشش داریم که ورودی های ما از نوادی مرزی مورد مراقبت قرار می گیرن، با موارد مشکوک در قالب دستورالعمل برخورد میشه، نمونه ها گرفته میشه، در صورت نیاز اگر نیاز داشته باشن به ایزولاسیون و بستری در بیمارستان هم ممکنه بیانجامه. و این رو هم خدمتتون عرض بکنم که خوشبختانه حتی یک مورد مثبت از کشور ما تا به امروز گزارش نشده.
بر اساس آخرین آمارها تا کنون بیش از 4500 نفر در چین به ویروس کرونا آلوده شدند که به جان باختن 106 تن منجر شده است. مبتلایان به این ویروس در حدود 20 کشور از جمله آمریکا، استرالیا، تایلند، کره جنوبی، آلمان، ژاپن، کانادا و فرانسه نیز شناسایی شدند.
واکنش یک پارچه فلسطینی ها به تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای رونمایی از طرح موهوم معامله قرن. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان که تاکنون در میان فلسطینی ها پرچمدار روند سازش بوده، در واکنشی تند به تصمیم ترامپ او را سگ و فرزند سگ خواند و گفت به هیچ وجه طرح ترامپ را نمیپذیرم و به فلسطین خیانت نخواهم کرد. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین رهبران جنبش حماس در کرانه باختری را برای حضور در نشست فوق‌العاده دعوت کرد. جنبش حماس هم اعلام کرد روز اعلام معامله قرن روز نکبت جدیدی برای ملت فلسطین است و مقابله با آن نیازمند اعلام بسیج عمومی و تشدید اقدامات مردمی و مقاومت در اشکال مختلف آن است. جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم تأکید کرد مقاومت برگهای برنده‌ای در اختیار دارد تا معادلات را به زیان تمام توطئه‌گران برهم بزنند. جنبش فتح هم با اعلام حالت آماده باش عمومی اعلام کرد از تمام ابزارها برای مقابله با معامله قرن استفاده خواهد کرد. فلسطینی‌ها در کرانه باختری نیز با برگزاری تجمع اعتراض‌آمیز علیه معامله قرن تصاویر ترامپ را آتش زدند. فلسطینی‌ها در نوار غزه هم امروز علیه طرح ننگین ترامپ تظاهرات می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا گفت امروز جزئیات طرح موهوم معامله قرن را در حضور نتانیاهو نخست وزیر صهیونیست‌ها و بنی گانتس رقیب انتخاباتی رانمایی می‌کند. روزنامه واشنگتن پست فاش کرد طرح ترامپ شامل پیشنهاد تغییر نقشه مرزهای کرانه باختری است تا شهرک‌های بزرگ به اسرائیل ملحق شوند. میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه با غیر قابل پذیرش دانستن طرح موسوم به معامله قرن گفت این حق فلسطینی هاست که سرنوشتشان را خودشان تعیین کنند.
پنهانکاری مقامات آمریکایی درباره جزئیات سقوط هواپیمای نظامی این کشور در افغانستان و اطلاعات قطر چکانی درباره این موضوع. یک روز پس از سقوط هواپیمای نظامی ارتش آمریکا در ولایت غزنه افغانستان به دست گروه طالبان، مقامات آمریکایی تاکنون جزئیات این حادثه از جمله شمار سرنشینان و هویت آنها را اعلام نکرده و فقط سقوط هواپیما را تایید کردند. برخی رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقامات این کشور از کشته شدن 5 تا 10 نفر در این حادثه خبر دادند، اما برخی منابع دیگر نیز می‌گویند 10 ها افسر ارشد و مأمور سازمان جاسوسی آمریکا در سقوط این هواپیما کشته شدند. برخی رسانه‌ها مایکل دیاندریا مدیر عملیات‌های ایران، عراق و افغانستان در سازمان سیا را از جمله سرنشینان این هواپیما معرفی کردند که شاخص‌ترین چهره سازمان جاسوسی آمریکا در منطقه محسوب می‌شود. مقامات آمریکایی تا این لحظه کشته شدن مایکل دیاندریا در سقوط هواپیما را تایید یا تکذیب نکردند.
یک شبانه روز از سقوط هواپیمای آمریکایی در استان غزنی افغانستان می‌گذرد، اما هنوز از جزئیات کامل آن خبری نیست. مسئولان آمریکایی فقط گفتند که این هواپیما متعلق به آنهاست، اما مشخص نیست سرنشینان این هواپیما چه کسانی بوده و یا چه مأموریتی این هواپیما داشته است.
دیدیم که هواپیما دور خودش چرخید و بعد سقوط کرد.
هواپیمای E-11 نیروهای آمریکایی با تجهیزات پیشرفته‌ای که دارد خود یک مرکز فرماندهی و ارتباطاتی سیار است که میتواند ارتباطات بی سیمی امن را برای نیروهای آمریکایی بر روی زمین و مناطق کوهستانی میسر کند. طالبان با انتشار بیانیه‌ای گفتند این هواپیما را آنها ساقط کردند، اما تاکنون آمریکایی‌ها سقوط این هواپیما را توسط طالبان نپذیرفتند.
بعد از سقوط هواپیما بالگردهای نظامی آمدند، در این منطقه دور زدند ولی نتوانستند بشینند و رفتند.
گفته می شود این هواپیما دارای 6 سرنشین از افسران عالی رتبه سازمان اطلاعات آمریکا سیا بوده است. آمریکایی‌ها تاکنون در ارتباط با سرنوشت 80 کشته شدگان این هواپیمای جاسوسی چیزی نگفتند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
رئیس سازمان خصوصی سازی از واریز سود سهام عدالت تا پایان سال خبر داد. آقای صالح گفت سود سهام عدالت برای تمام مشمولان واریز می شود.
تغییری توی سبد جمعیتی ما اتفاق نمی افته. خیلی هم از عزیزان هستن که ممکنه توی انحصار وراثت به رحمت خدا کسی رفته باشه. درست. اون هم به تناسبش. ما سهام دارامون همه ارزش سهامشون به یک میزان نیست. ممکنه ما سهام 50,000 تومانی داریم، 1,000,000 تومانی هم داریم. ما برای اونهایی که 1,000,000 تومان ارزش سهامشونه نزدیک 200,000 تومان خواهد شد. بقیه هم به همین تناسب پرداخت خواهد شد. ابتدای اسفند ماه شروع به واریز میکنیم و تا پایان اسفند ماه برای همه عزیزان واریز میکنیم.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر از توقیف اموال و دارایی‌های قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد و گفت از ابتدای سال تا کنون کشفیات سلاح از سوداگران مرگ نیز بیش از 20% افزایش پیدا کرده است. سردار مومنی در دومین روز همایش سراسری رؤسای پلیس مبارزه با مواد مخدر در ادامه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را الزامی دانست و گفت پیشنویس این قانون با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و دستگاه قضایی نوشته شده است. امیدواریم به زودی در دستور کار قرار بگیرد.
قانون اگر اصلاح نشه این چرخه باطل ادامه خواهد داشت و چیزی جز هدر دادن منابع نیست. یعنی ما یک کار رو هی مستمر میبریم تا نیمه رو رهاش میکنیم، میبریم تا نیمه رو رهاش میکنیم. جز اینکه هزینه های اعتبارات و پول بیت المال و منابع دولتی رو هدر بدیم چیزی دیگر نیست. پیشنویسش آماده شده، اجماع در پیشنویس هست، نظر همه دستگاه های مقابله ای، درمانی، قضایی گرفته شد، آماده است. در دستور کار قرار بگیره، بازنگری بشه، ان شاءالله که در ترین زمان حل میشه. مواد مخدر این نیست که ما یک ماده شو یک جا ببریم اصلاحش بکنیم، یه ماده دیگر زیر یک قانون دیگر اصلاحش بکنیم. این باید به صورت یک بسته یک جا کل قوانین مواد مخدر روز آمد بشه، وگرنه جز هدر دادن منابع نیست.
سازمان هواشناسی برای امروز و فردا در بیشتر مناطق کشور جوی آرام و در شهرهای پرجمعیت و صنعتی پیشبینی افزایش آلاینده ها را کرد. این سازمان همچنین از امروز تا جمعه درباره احتمال ریزش بهمن در جاده های شمالی کشور هشدار داده است و هنگام مزار مغرب افق تهران ساعت 7:46 است.
همکارم آقای طاهری و آخرین رویدادهای جهان ورزش.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. تیم‌های استقلال و شهر خودرو امروز در مرحله نهایی رقابت‌های پلی‌آف لیگ قهرمانان فوتبال آسیا مقابل حریفانی از قطر قرار می‌گیرند. استقلال ایران ساعت 18:45 در دوحه برابر تیم الریان در ورزشگاه اسد به میدان می‌رود. فرهاد مجیدی سرمربی این تیم ضمن انتقاد از برنامه‌ریزی مسئولان AFC گفت بازیکنان با وجود خستگی بسیار برای برد برابر تیم قدرتمند در الریان و صعود به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آماده‌اند. به طور حد بازی جذابی را شاید خواهیم بود. امیدوارم مثل بازی با الکوید نمایش خوبی را در زمین داشته باشیم و برد دیگری به دست آوریم. تیم شهر خودرو ایران نیز ساعت 18:40 امروز در ورزشگاه الاهلی دوحه مقابل تیم اسیلیه و یاران کریم انصاری‌فر ملی‌پوش کشورمان قرار می‌گیرد. سرمربی تیم شهر خودرو هم درباره این مسابقه گفت از حضورمان در این مرحله بعد از پیروزی ارزشمند مقابل تیم عرفای بحرین خوشحالیم. ما در این تورنمنت تجربه‌ای نداریم ولی در پی رسیدن به مراحل بالا هستیم. مشتاق سر آسیایی افسود زمان کافی برای آمادگی برای این دیدار نداشتیم، اما این مسئله اراده راسخ ما را ضعیف نمی کند. ما برای برد به میدان می رویم. فرزاد باهر ارسپوران به سکوی نخست مسابقات شمشیربازی سابر قهرمانی کشور ایستاد. در این رقابت‌ها که در تهران برگزار شد، نیما زاهدی دوم شد و مشتاق آبدینی و محمد رهبری مشترک بر سکوی سوم قرار گرفتند. سجاد کاظم‌زاده و مسلم مقصودی امروز در دیدار انتخابی وزن 69 کیلوگرم تیم ملی بوکس کشورمان به مسابقه هم رفتن که در این مسابقه نزدیک سجاد کاظم‌زاده با رأی داوران برنده شد و در ترکیب تیم اعزامی به اردن قرار گرفت. رقابت‌های انتخابی المپیک از 12 اسفند در عمان برگزار می‌شود. مراسم تشییع و تدفین پیکر شهید گمنام امروز در محل خانه کشتی شهید صدرزاده تهران برگزار شد. این مراسم با حضور جمع کثیری از مردم، سلطانی فر وزیر ورزش، مسئولان نظامی و فدراسیون کشتی و همچنین جمعی از ورزشکاران و چهره‌های ورزشی از جمله علی پروین، حبیب کاشانی، محمد بنا، حسن رنگز و حسن یزدانی برگزار شد. این شهید گمنام 8 سال دفاع مقدس در عملیات کربلای 5 و در منطقه شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل شد. و در ادامه رقابت‌های جام حذفی انگلیس امروز استون ویلا با لستر و فردا منچستر سیتی با منچستر یونایتد و در دیداری باقی‌مانده از لیگ برتر این کشورم فردا تیم بستان با لیورپول دیدار دارند. جام حذفی ایتالیا امشب تورینو با میلان و فردا اینتر با فیرنتینا به مسافه هم می‌روند. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی.
سلام بر شما هموطنان ارجمند، بعد از ظهر روز سه‌شنبه شما به خیر و تسلیه عرض میکنم شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان شنونده. من علی علیزاده کیاپی هستم و به اتفاق همکارانم در بخش نیمروزی خبر رادیو ایران با برنامه پیک نیمروزی در خدمت شما گرامیان هستیم. در پیک نیمروزی امروز تکلیف ثبت نام جدید در طرح مسکن ملی رو در گفتگو با مسئولان بررسی میکنیم. همچنین برخی اظهار نظرها در خصوص ابتلای دو گردشگر خارجی به ویروس کرونا رو پیگیری کرده ایم و در آخر گزارشی نیز داریم درباره مداخله برخی سلبریتی ها در حوزه ادبیات.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
امروز طرح رمز پویا برای دو بانک پاسارگاد و صادرات اجباری شد. صبح امروز هم گزارشی در این باره داشتیم، اما شنوندگان زیادی در این باره برای ما پیامک ارسال کردن که یکی دو تا از این پیامک ها رو انتخاب کردیم براتون میخونیم. شنونده ای نوشته: به نظرم اصل طرح رمز پویا طرح بسیار خوبیه و جلوی تعداد زیادی از فیشینگ ها رو خواهد گرفت، اما لازمه بانک مرکزی با پختگی و بررسی بیشتر و با در نظر گرفتن طرح‌های همه بانک ها این طرح رو اجرایی کنه و در کل گفتن که باید ساده و آسان ترین شیوه برای این کار انتخاب بشه. شنونده دیگه هم در تماس با پیک نیمروزی نکته ای رو متذکر شد که به اتفاق میشنویم.
طرح خیلی خوبیه، ولی خب میگوین هر طرح خوبی لزوماً وقتی اجبار میاد تو وسط عملاً اون کارکردش رو از دست میده، چون الان اینجوری کارشناسی نشده. الان میگوین یه عده خیلی خاصی هستن که از این طرح نمیتونن استفاده کنن. وقتی اجبار میذارن وسط الان قش خیلی خاصی هستن. مثلا آره الان ببین خیلی افراد هستن که اصلا چه فایده از طرح پول از رمز دوم استفاده میکنن، کسایی که عملاً اصلا از منزل بیرون نمیان، یعنی نمیتونن بیان، همین افراد پیر، افراد معلولیت جسمی حرکتی، افراد نابینا، افراد خیلی هستن. بیشتر کسایی که از این مثلا رمز دوم دارن استفاده میکنن عملا کسایی هستن که دارن الان از زده خارج میشن، یا حداقل بیان رمز تایم میشه یه مقدار ببرن بالا، یا بیان نمیدونم این حالت اجبار در بیارن. یا
البته در برنامه‌های قبلی هم برخی نابینایان عزیز می‌گفتند استفاده از رمز دوم پویا تقریباً برای اونها غیر ممکنه. در این باره آقای شادکام نایب رئیس انجمن نابینایان توضیحاتی دارد که می‌شنویم.
می‌دونستیم که امروز بچه‌های نابینا دچار مشکل میشن. واقعاً بحث زمان استفاده از رمز پویا بود که متأسفانه پیشنهاد 2 دقیقه رو داده بودن، ولی ما پیشنهادمون بین 3 دقیقه تا 5 دقیقه امکان استفاده از رمز پویا باشه، ولی خب متأسفانه این کار عملی نشد. خب نابینا نمیتونه استفاده بکنه، حتما باید از یک فرد بینا استفاده بکنه. ما خواهش می‌کنیم رو این بحث مناسب سازی همه اپلیکیشن‌ها، به ویژه اون بحث بحث وقت. اکثر تماس هایی که افراد نابینا با انجمن نابینان ایران میگیرن بحثشون بحث زمان کم استفاده از رمز پویا هست. هر چندم که افراد نابینا خیلی سریع باشن، این دو دقیقه برای یک فرد نابینا بسیار بسیار مشکل هست.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.